رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. سید قاسم قیامپور هستم با نشر دویم مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز سه‌شنبه 24 نوامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 4 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 8 شب. در ادامه برنامه مجله دنیای اقتصاد و ویژه گفتارهای یک روز با شما و آیین مدار تقدیم می شود. حالا باشد نشر فشرده اخبار جهان. تصمیم در رابطه با انتقال نیروهای علاوگی آمریکایی به افغانستان هفته آینده اعلان خواهد شد. در این باره سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبز با دنبال ملاقات رئیس جمهور باراک اوباما با مشاوران ارشدش در واشنگتن خبر داد. در نشست نایب رئیس جمهور جوزف بایدن، کاتب دولتی هیلری کلینتون، وزیر دفاع رابرت گیبز و مشاوران سیاسی اوباما شرکت داشتند. باراک اوباما دو ماه اخیر با تحقیق عمیق و همه‌جانبه مسائل افغانستان مشغول است. فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستال خواستار انتقال 40,000 افسر و سرباز علاوگی برای جنگ با مسلحان جنبش طالبان شده است. سروزیر سابق بریتانیا تونی بلیر مورد پرسجوی کمیته مستقل تفتیش شرکت نظامیان کشور در جنگ عراق قرار خواهد گرفت. این بازرسی ها امروز در لندن شروع شدند و انتظار می رود که چند ماه ادامه کنند. قرار است تونی بلیر که حکومت تحت رئاست او سال 2003 درباره انتقال نیروهای بریتانیایی به عراق تصمیم گرفته بود، اوایل سال آینده در نزد اعضای این کمیته شهادت بدهد. بازرسی موضوع شرکت نظامیان بریتانیا در جنگ عراق با تقاضای جامعه کشور صورت می‌گیرد. رئیس کمیته مستقل تفتیش شرکت نظامیان بریتانیا در جنگ عراق جان چیلکات می‌گوید:
We are completely determined to write the story fully and frankly on the basis of all the evidence.
ما می‌خواهیم تصویر منظره کامل و عادلانه حوادث بر اساس دلایل‌های دسترس شده حاصل شود. ما با اسناد ضروری در همه سطح‌های حکومتی تا 9 سال اخیر دسترسی داریم. ما تا کنون حجت‌های کافی را آموختیم و چیزی را از ما پنهان نداشتند، زیرا چیزی را پنهان کردن هم امکان ندارد. اگر چیزی مخفی نگه داشته می‌شد، ما این را می‌فهمیدیم و پیدا می‌کردیم.
Nothing is being held back because it can't be. If there was a gap, we'd know it and find it.
تای چند سال جنگ در عراق نظامیان بریتانیا اساساً در شهر جنوبی بصره مستقر بودند. در افغانستان 3 وزیر فعلی و 12 وزیر سابق در رشوت و فساد گمان بردانسته می شوند. در این باره امروز دادستانی کلی افغانستان خبر داد و اما از افشای جزئیات بیشتر در این باره خودداری نمود. امروز سخنگوی رئیس جمهور حامد کرزی اطلاع داد که به زودی در کشور کنفرانس آید به مبارزه با فساد برگزار خواهد شد. این گام ها در پاسخ به اتهام علیه حکومت مرکزی افغانستان از سوی رهبران کشورهای غربی برداشته شدند که از نگاه آنها فساد به یکی از سنگین ترین مشکلات حکومت حامد کرزی تبدیل شده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ایران از پیشنهاد جامعه جهانی برای با خاطر غنی‌سازی با دیگر کشورها فرستادن اورانیوم خود سرپیچی نمی‌کند و ما می‌خواهد کفالت آن را داشته باشد که اورانیوم غنی ساخته شده دوباره به کشور برگردانیده می‌شود. رهین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در یک نشست خبری در تهران گفت:
هیچ وقت کسی در جمهوری اسلامی ایران نگفته که ما مخالف خروج اورانیوم 3.5% هستیم. اون چیزی که گفته شده بحثایی در رابطه با نحوه خروج این سوخته و اگر گفته میشه دنبال تضمین 100% هستیم، به این دلیله که در شرایط این سوخت خارج بشه که از دریافت سوخت 20% اطمینان 100% ایجاد بشه. چکه
هفته گذشته هیئت‌های 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان بار دیگر از تهران دعوت کردند که با پیشنهاد جامعه جهانی برای در خارج کشور، یعنی در خارج ایران، غنی ساختن اورانیوم پاسخ بدهد. امروز گیدا وسترویل وزیر امور خارجه آلمان در بیت المقدس بار دیگر هشدار داد که اگر ایران از گفت و شنید در رابطه با قطع برنامه هسته‌ای‌اش سرپیچی کند، این کشور را تحریم‌های سنگین‌تر انتظار خواهند بود. و امروز در تاجیکستان برای نخستین بار پرچم ملی تجلیل شد. با شرفینی در کشور دوی مارافونی برگزار گردید که 3 روز پیش از شهر تورسونزاده شروع شده، امروز در مکان بنیاد نیروگاه راغون با برافروختن پرچم ملی تاجیکستان پایان یافت.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد. شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. ساختمان نیروگاه راغان، دعوت دولت از مردم در مورد کمک به این ساختمان و به علاوه فروش سهام این نیروگاه به مردم از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. همچنین در این مجله گزارش داریم درباره کسر بودجه سال آینده و راه های پر کردن این کسر از حساب تنها بالا بردن اندازها، به خصوص انداز ماشین های شخصی. در این زمینه به نظر ساکنان جمهوری نیز آشنا خواهد شد. طبق معمول در پایان برنامه سری میزنیم به منطقه رشت و از گزارش همکار ما در این منطقه خواهیم دریافت که به چی دلیل پشم همچون اشیای خام صنعتی در این منطقه اهمیت خود را از دست داده نادرکار شده است. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان و جمهوری در هفته.
در کنگره آمریکا گروه پشتیبان از کشورهای آسیای میانه تشکیل شد. این گروه در پالاته کنگره آمریکا به حل مسائل امنیتی و اقتصادی در این منطقه و گسترش روابط میان آمریکا و کشورهای آسیای میانه رسیدگی میکند. در مراسم تشکیل این گروه تاکید شد که به دلیل ترانزیت کالاهای نظامی و غیر نظامی ناتو به افغانستان از قلمرو این جمهوری‌ها و ذخیره‌های غنی انرژتیکی آبی، علاقمندی آمریکا به آسیای میانه افزوده است و هدف از تشکیل این گروه نیز همین است. اینی فالیوماویگا نماینده کنگره آمریکا با تقویت همکاری آمریکا با تاجیکستان تاکید کرد که به قول و اجرای چند برنامه اقتصادی به خصوص انرژی در تاجیکستان برای تامین ثبات و امنیت در افغانستان مهم است و گفت که در آینده از تاجیکستان دیدن و مسائل همکاری ها را بررسی خواهد کرد.
دو شرکت ایرانی تصمیم دارند در تاجیکستان دو کارخانه مشترک تولید لامپ‌های کم مصرف تأسیس بدهند. علی اصغر شیردوز سفیر ایران در تاجیکستان در این باره اطلاع داد و گفت که لامپ‌های تولیدی در ایران نسبت به لامپ‌های ساخته در چین صفت و کیفیت خوب دارد و تضمین اعتماد به این لامپ‌ها 3 سال است. و گفت که یکی از موضوعهای مطروحه در جریان سفر رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان و گفتگوهایش با مقامات این جمهوری تشکیل همین دو کارخانه مشترک خواهد بود. این در حالی است که لامپ‌های کم مصرف وارد کرده از چین صفاتی پس داشته، طول حتی 3 الی 4 روز از کار میماند. با گفته کارشناسان با این دلیل و گرانی قیمت این لامپ‌ها ساکنان تاجیکستان حاضر نیستند از لامپ‌های معمولی دست بکشند. ازبکستان در اوایل ماه دکبر خط انتقال بلندشدت 500 کیلوولتی را مورد بهره برداری قرار خواهد داد که بدون استفاده از شبکه‌های برق تاجیکستان مستقیما نیروی برق به افغانستان انتقال می‌دهد و همچنین این خط انتقال به ازبکستان امکان خواهد داد تا ولایت سرخاندریای خود را از نیاز به شبکه برق تاجیکستان بی‌نیاز سازد. با وجود این ازبکستان گفته است که بخش شمال تاجیکستان چون در گذشته نیروی برق را از نیروگاه‌های تاجیکستان از طریق شبکه برق ازبکستان دریافت خواهد کرد. این در حالی است که تاجیکستان آماده است خطی بلندشدت 500 کیلوولتی شمال و جنوب را مورد استفاده قرار دهد و دیگر به شبکه های برق ازبکستان نیازی نداشته باشد. به هر صورت در حال حاضر رقابت میان ازبکستان و تاجیکستان برای انتقال برق به افغانستان ادامه دارد.
لوکا بوربنس مدیر عامل بانک جهانی در امور اداره اقتصادی کشورهای اروپا و آسیای میانه در جریان سفرش به تاجیکستان با مقامات این کشور موضوع فعالیت در زمان پس از بحران سرتاسری را بررسی کرد و در جریان این گفتگوها گفت که اگر مقامات تاجیکستان در حل مشکلات اقتصادی مهتر یا ماکرو اکونومیکا اصلاحاتی لازم را پیاده کند، در بهار سال آینده برای پشتیبانی در اجرای بودجه سال 2010 از بانک جهانی 20 میلیون دلار کمک دریافت خواهد کرد. تاجیکستان از سال 1993 تا بدین سو با بانک جهانی همکاری دارد و در طول این سالها اجرای 35 برنامه را سرمایه گذاری کرده است که نزدیک به 500 میلیون دلار را تشکیل می دهد.
بانک تجدید و توسعه اروپا با بانک آلمانی درباره ارائه قرض در رشد صنایع نساجی تاجیکستان قرارداد را به امضا رساند. بر اساس این قرارداد بانک تجدید و توسعه اروپا بخش واردات دستگاه‌های جدید نساجی به تاجیکستان را سرمایه‌گذاری خواهد کرد. این سرمایه‌ها برای اجرای برنامه‌های شرکت آلیم تکستایلز مصرف خواهد شد که قرار است ساختمان کارخانه‌های نساجی مجهز با فناوری‌های جدید در تاجیکستان را راه اندازی کند. بر اساس این قرارداد دستگاه‌های جدید از آلمان وارد کرده خواهند شد و بانک تجدید و توسعه اروپا برای اجرای این برنامه بیش از 22 میلیون دلار اختصاص داده است.
مهمترین رویدادهای اقتصادی در جهان و جمهوری در هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع ساختمان نیروگاه راغان و دعوت حکومت به مردم برای کمک به این ساختمان اختصاص دارد. مجلس ملی مجلس بالایی پارلمان تاجیکستان از مردم کشور دعوت کرده است با اختصاص پسندازهای خود در بنیاد نیروگاه راغان سهم بگیرند. در این اواخر شماری زیادی نهادهای دولتی و غیر دولتی و همین طور سازمانهای اجتماعی و حتی احزاب سیاسی در تاجیکستان با چنین دعوت هم‌آوازی میکنند و طور به نظر میرسد تاجیکستان به منظور جلب سرمایه‌های خودی با احداث این نیروگاه معرکه گسترده را آغاز کرده است. تحلیلگران حتی میگویند که بنیاد راغان در تاجیکستان میتواند همچون یک اندیشه ملی که مردم در محور آن از یک گریبان سر برآورند خدمت کند. تلاش های از راغان ساختن محور اندیشه ملی برای تاجیکستان موضوع گزارش است که همکار ما میرزای سلیم پور در شهری پراگ آماده کرده است.
حکومت تاجیکستان میخواهد به خاطر جلب ظرفیت های داخلی به ساختمان نیروگاه راغون الکی از اولی سال آینده سهمیه های این نیروگاه برایش حیاتن مهم را به فروش برارد، اما ظاهرا در تاجیکستان از حال و معرکه بزرگی را به خاطر تشویق مردم برای مشارکت در این ساختمان بزرگ که در مطبوعات رسمی حتی مرز ننگ و ناموس و وطنداری به قلم داده می شود آغاز کرده اند. تقریبا در همه محافل و مجالس تاجیکستان در این شب و روز اول و آخر صحبت هم مقامات هم اهل نظر و هم مردم از راغون است و از صاحب نظر حتی از ساختمان این نیروگاه بافتنی متای اندیشه ملی تاجیکستان را مصلحت می‌دهند. نهادهای مختلف نیز در امر دعوت مردم برای مشارکت در ساختن این نیروگاه گویا با یک سبقت پرداخته. کمیته زنان و اویله نزد حکومت برای مثال الکی از برگزاری انجمن ویژه در موضوع سهم زنان در بنیاد راغون خبر داده و خبرگزاری رسمی خاور هم با هم‌آوازی به این ابتکار گفته است که نیز سهم خاکسارانه خود را در راغون خواهد گذاشت. مجلس ملی مجلس بالایی پارلمان تاجیکستان روز پنجشنبه از مردم دعوت کرد با اختصاص معاش یک ماهه خود در این ساختمان سهم بگیرند. رئیس مجلس ملی شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالله شمار مردمی صاحب جای کار در کشور را 2,147,000 نفر و معاش میانه در تاجیکستان را حدود 80 دلار برشمرده گفته است که اگر همه این مردم یک معاش خود را بر آغون ببخشند 154 میلیون دلار به دست خواهد آمد، یعنی مبلغی تقریبا معادل 148 میلیون دلاری که دولت در بودجه سال آینده برای راغون اختصاص داده است. شوکت سعیدوف سخنگوی شهردار دوشنبه در شرح مراجعه مجلس ملی به مردم گفت:
ضمن این مراجعه‌نامه از تمام مقامات‌های نمایندگی سطح مختلف کشور و تمام آن شهروندان از لحاظ اقتصادی فعال مملکت خواهش به عمل آورده شد که در خریدن سهمیه‌های نیروگاه برق آبی راغون با عبرت شخصی فعال باشند. همزمان دعوت به میان آورده شد که توسط در طول سال یک معاش خود را انتقال دادن به صورت حساب این نیروگاه تشبث نشان دهند. تاریخ رایگان و اختیار
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک تشکل عمده مخالفین این کشور نیز اظهار داشت که با در نظر داشت مهمیت نیروگاه راغون در حیات اقتصادی و سیاسی کشور در خریداری سهمیه های آن شرکت خواهد کرد. محی‌الدین کبیری رئیس این حزب گفت مشارکت گروه های سیاسی به تامین شفافیت استفاده از مبالغ جمع شده مساعدت کرده امکان تکرار سرنوشت سهمیه های نیروگاه اول سنگتوده را کمتر خواهد کرد.
این با چند دلیل است. یکم برای اهمیت خود همین ابیکت برای کشور و ملت، شاید که این اقدام ما اگر چه رمزی هم باشد برای تشویق دیگران به خصوص جانبداران و اعضایان حزب شاید که کمک کند، و از طرف دیگر هر چقدر بیشتر اگر نیروهای سیاسی، گروه های جمعیتی و مردم زیاد در سهم این راغون شریک باشند، همونقدر ما احتمال تکرار سنگ‌توده که در سالهای 90 انجام شده بود اون را پیشگیری خواهیم کرد.
تجربه تلخ سهمیه های نیروگاه سنگتوده یک که مقامات در میانه سالهای 90 همین طور به گونه گویا اختیاری به مردم فروخته بودند، عامل است که به نظر محافل می تواند روی ابتکار جدید دولت جهت جلب پسندازهای مردم به ساختمان راغون سایه اندازد. قرار معلوم با راه برگزاری مارافون های تلویزیونی و اختصاص معاش مردم در دهه گذشته مبلغی قابل ملاحظه برای نیروگاه سنگتوده یک جمع شده بود، ولی دولت در نهایت 75% سهمیه های ساختمان هنوز نیمه تمام این نیروگاه را در عوض قرضهایش به روسیه سپرد و سهمیه های به مردم فروختهش دیگر لب نکشد. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس اتحادیه سیاستشناسان تاجیکستان از این لحاظ تامین ضمانت های قوی سهمیه های راغون از جانب دولت را یک امر لازم در راه جلب سرمایه مردم به این ساختمان می داند.
البته در جمعه ما مبلغ کافی هست، چون مهر بیزنس یه سالهای نزدیک بود نشان داد که بانکی را قلبک توانستن که در دوشنبه اطراف آن خریب 40 میلیون دلار سفر بر کنن پتانسیل است. برای همین اگر ما سهمیه را با راه های درست با فروش براریم و یعنی بازار آزادی فراهم کنیم، اگر البته مردم باوری میکنند، چون یک تجربه نه اونقدر درست سنگتوده است، این میتواند که یک مانعی سخت باشد برای بنیاد راغون. برای همین که یک قسمی که در سنگتوده استفاده نکردیم آنها را ما توانیم که تبدیل دهیم از سهم سنگتوده به یک سهم راغون.
اگرچه ثروت کسی از صاحبکاران تاجیک به سطح مثلا رویخط مجله فوربس نیست، در هر صورت در تاجیکستانی که بیش از نصف جمعیتش زیر خط فقر به سر میبرد، دولت در امر جلب سرمایه راغون اساسا روی همین قشر صاحبکار حساب میکند. خیرالله سعیدوف معاون رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صاحبکاران تاجیکستان میگوید که آنها برای مشارکت در ساختن راغون آماده اند، ولی باید اطمینان خاطر بگیرند که سرمایه در این ساختمان گذاشته اهل تجارت گم نخواهد شد. عامل دیگری که دست صاحبکاران تاجیک را از مشارکت زیادتر در این برنامه میتواند کوتاه‌تر کند، به اعتقاد خیرالله سعیدوف پیامدهای منفی بحران اقتصادی است.
ما در نقشه داریم اگر شفافیت و امنیت سرمایه تامین باشد از سرمایه ها خریداری نمود. این وابسته است که همون سرمایه گذاری خط ما هستند، اینا چقدر قدرت سرمایه گذاری را دارند. کریزیس از تاجیکستان هم بیرون نبود و به ما هم تاثیر خودش گذارانده است، نمیتونه سبب همین سرمایه گذاری باشد.
اما اینجا ببینیم که آیا مردم عادی در تاجیکستان درباره ابتکار اخیر دولت چی نظر دارند. با نظر چندی از ساکنان دوشنبه گوش میدهیم.
البته هر یک شهروند باید کم ترم باشد حصه خودش را برای بنیاد نیروگاه های راغون یا اینکه خط برق باید گذارد، و شخصا من دو ماه معاش ما تیار هستم که برای آبادی راغون صرف کنم.
معاش ما هرچند زیاد نباشد هم بگیرم کم کم هر یک نفر اگر اقلا یک قسمی معاش خود را هم گذاراند خیلی یاردن کم باشد.
همین اقدام برای بیدار کردن حس ملی ما تاجیکان میتواند یک تأثیر مثبت رساند.
هزینه احداث نیروگاه راغون را مقامات در حدودی از 2 تا 3 میلیارد دلار برآورد میکنند. البته در شرایطی که تاجیکستان هر فصل سرما با بحران شدید انرژی روبرو است، ساختن این نیروگاه برای تاجیکستان مسئله در واقع حیاتاً مهم و سرنوشت ساز است، ولی چنین مبلغ بزرگ را میتوان از مردم تاجیکستان که بیش از نصفش زیر خط فقر زندگی میکند جمع آورد، و آیا ساختمان را به چنین بزرگی میشود تنها با ناخن زدن به حس وطنخواهی مردم و با راهی به اصطلاح حشر ساخت؟ محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید
ما فکر نمی‌کنیم که همه این خزینه را جمعیت تاجیکستان داده تواند، ولی حداقل برای شروع چند اگریگیت آن از خود مردم تاجیک میتوان سرمایه غون کرد، و این وابستگی به آن هست که مردم این را همچنان شعار نوبتی قبول میکنند یا واقعا همچنان اندیشه ملی. اگر همچنان شعار قبول کنند طبیعی است که حتی برای یک دو اگریگیت هم مبلغ پیدا کرده نمیتوان.
در هر صورت به نظر تحلیلگران دوشنبه در پی سال امام اعظم که اینا کم کم با پایان میرسد تکیه اصلی خود را روی ساختنی روغن خواهد کرد و میخواهد مردم را در محور همین اندیشه متحد کند. ولی موفقیت دوشنبه در امر جلب سرمایه به این ساختمان برایش حیاتاً مهم و سرنوشت ساز از نحوه فروش سهمیه های این نیروگاه که قرار است از اولی سال آینده شروع شود سخت وابسته است. با این حال به اینکه تاجیکستان علاج به جز از ساختن روغن ندارد و این نیروگاه باید حتما ساخته شود همه موافقند، چی مردم، چی اهل نظر، چی دولت و چی مخالفانش.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع کسر بودجه سال آینده و به این دلیل بالا بردن اندازها در تاجیکستان اختصاص دارد. بسیاری از کشورها بودجه خود را با کسر چند درصدی تصویب میکنند. این یک اقدام معمولی است. برای مثال اگر در روسیه انداز حدود 22 درصد بودجه این کشور باشد، در تاجیکستان این ارقام حدود 65 درصد بیشتر است. در کشوری که حقوق ماهانه اقل 60 سومانی و حقوق ماهانه میانه 200 سومانه را تشکیل می‌دهد که معادل نزدیک به 50 دلار آمریکایی است و با آنکه سال جاری نیز حجم انداز در بودجه زیاد بود، بودجه تاجیکستان اجرا نشد. به قول برخی از نمایندگان مردمی، میلیون ها سومانی از این بودجه به یغما رفته است و پارلمان تصمیم دارد در آخر ماه جاری این مسئله را جدی بررسی کند. رئیس جمهوری تاجیکستان قانون در باره بودجه سال 2010 را با 20 درصدی کسر تصویب کرد. بودجه سال 2010 حدود 6 میلیارد و 537 میلیون سومانی را در بر دارد و دولت در نظر دارد با کسر 20 درصدی بودجه رشد اقتصاد در جمهوری را 5 درصد تامین کند. سفرعلی نجم‌الدین وزیر مالیه تاجیکستان در این باره گفت:
خراجات آن باشد با افزایش 1 میلیارد و 142 میلیون سومانی یا 20% زیاد پیش بینی گردیده است، یعنی کسر بودجه در سال آینده 1% مجموعی محصولات داخلی برابر گردیده، نسبت به سال جاری 0.5% زیاد شده، حجم آن 254 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد.
در این حال سوال مطرح می شود که کسر 20 درصدی بودجه از کدام حساب تامین خواهد شد؟ به قول کارشناسان یک منبع چون همساله امیدواری حکومت تاجیکستان به کمک های سازمان های سرمایه گذار است. امیدواری و راه دیگر باز هم بالا بردن انداز و جمع‌آوری پولی به قول حکومت از خدمت رسانی به مردم است. سفرعلی نجم‌الدین وزیر مالیه زیاد کردن اندازها را یک عامل اصلی پر کردن کسر بودجه در سال آینده خان و گفت:
غنی گردانن بودجه دولتی توسط وسیع نمودن منبع اندازبندی، تدمیر دادن مامور کنونی انداز، کم نمودن امتیازهای اندازی کم ثمر.
به همین دلیل مجلس نمایندگان اخیراً در قانون تاجیکستان درباره انداز تغییرات وارد کرد و انداز خدمت رسانی با ماشین های شخصی را 25 درصد بالا برد. پارلمان روسیه نیز اخیراً در قانون انداز خود همچنین تغییرات وارد کرد، ولی با تقاضای مردم رئیس جمهوری روسیه از مجلس اولیای فدراسیون روسیه تقاضا کرد که این قانون را نپذیرد و دوباره به پارلمان برگرداند، زیرا پارلمان نیز راضی است این تغییرات غارتگرانه را لغو کند. اما عبدالنظر امنیت کارشناس منطقه بعید می‌داند که مجلس عالی تاجیکستان این قانون را نپذیرد و یا رئیس جمهور آن را برگرداند. عبدالنظر امنیت در این باره چنین اظهاری نظر کرد:
امروز که اون انداز نقلات برداشتن به اون معنی نیست که امروز خدمت نسبت مردم زیاد شد یا که راه تعمیر خوب کرده چه خدمت دیگر است، نه، اون فقط به خاطر پوره کردن انداز است و خلاص.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بر اساس قرار حکومت شهر دوشنبه ماشین های خصوصی باید شبانه در پارکینگ ها گذاشته شوند، وگرنه جریمه گران ستانده خواهد شد. بنابر اطلاع دریافتی این قرار از 1 ینوری سال آینده به اجرا در خواهد آمد، در حالی که شهرداری طول یک سال جاری برای عملی شدن این قرار شرایط مهیا نکرده است و تا به حال در شهر پارکینگ های علاوه ساخته نشده است، جز پارکینگ های سابق که امکان دارد تنها 10% ماشین های خصوصی را با جای تامین کند، یعنی دارنده ماشین شخصی از این به بعد مجبور است جریمه بدهد. اما شهرداری شهر دوشنبه این ادعاها را نمیپذیرد. با گفته شفقت سعیدوف سخنگوی شهرداری شهر دوشنبه، پارکینگ یا توقفگاه های سابق ماشین برای ماشینداران شهر کفایت میکند و شهرداری ساختمان 40 عدد توقفگاه و یا استانکه های جدید را در نظر دارد. جناب سعیدوف در این باره گفت:
این اندیشه ها تو اندازه اساسی واقعی ندارند نسبت کمبود توقفگاه در پایتخت، زیرا آن توقفگاه های نقلیاتی که در شهر دوشنبه از دوران شوروی باقی مانده بودند امروز نیز فعالیت دارند. علاوه به این، در شهر دوشنبه برای بنیاد توقفگاه های نو از جمله توقفگاه های بسیار قبطه اجازه داده شده است و تا آخر سال این توقفگاه ها به استفاده داده می شوند تا احتیاجات ساکنان پایتخت برآورده باشد. بیرون از این، به هنگام لایحه کشی دلخواه انشاءات های نو محتشم در پایتخت، پیش بینی نمودن توقفگاه ها در آشیانه ها ای بالایی یا در قبط پایانی بناهای بنیاد شونده حتمی است.
اما جناب سعیدوف گفت که درباره ساختمان واقعی توقفگاه ها یا پارکینگ های جدید در شهر دوشنبه اطلاع در دست ندارد. میر حسین سلطانوف معاون رئیس آژانس ساختمان و معماری جمهوری در گفتگو با رادیو آزادی گفت که درباره ساختمان توقفگاه یا پارکینگ های جدید چند قبطه و بزرگ در شهر دوشنبه اطلاع ندارد و گفت که ساختمان توقفگاه ها در داخل شهر مربوط به شهرداری شهر دوشنبه است. این در حال است که به گفته کارشناسان در زمان شوروی تنها برای حدود 150 هزار ماشین در شهر دوشنبه زیربنا از جمله راه، تعمیرگاه و پارکینگ ها ساخته شده بود، در حالی که در حال حاضر به گفته برخی از ساکنان شهر هر منزلی مسکونی برابر خانه هایش ماشینی خصوصی نیز دارند و حالا درباره بالا بردن انداز ماشین و با شرایط فعلی مغایر بودن این انداز و شرایط فراهم نکردن دولت برای مردم در این زمینه با نظر چند تن از شهریان دوشنبه و خوجند توجه کنید.
در صورتی که مثلا نالوگا میبردارن، باید که راهو را تعمیر کنن که چقری پستی نباشن، ده چقری میزنی هر روز ماشین ریمونت میکنید. بو استای حلال هم نیست که برای تو فهمای ماشین خارجی که اینا سوس کنن این ماشینا را. نالوگا که برداشتن حوز 25% این گندگیش همینه که مثلا مور یگون خدمت رسانی نیست، مثلا یگون تانکا یگون جای تعمیر کنه استای حلال ندارن که ماشینا را مثلا تعمیر کنه. نالوگا برای چی برداشتن ما نمیدیم، یا استراخوفکا که مجبور میکنه استراخوفکا که حوز ماشین زیاد شو هیچی میگه
بفویده. نواق خیلی بلند است، گران است. من با این چیز کلان راضی نیستم. با 25% باز هم زیاد نمودن انداز، این تماما از روی عدالت نیست، غیر قانونی هم گویم درست است، زیرا که انداز اساسا با کجا صرف میشد؟ برای رانندگان چی امتیاز است؟ مثلا من در شهر خوجند زندگی میکنم، روحوی شهر خوجند خیلی و خیلی تعمیر طلب هستم. از این خاطر من گمان میکنم که این تماما از روی عدالت نیست.
هم ماشین دارو هم همه خواهد که هم پیشه خواهد نمونم نکی افسوس که جان نیستم مجبور میشن میبیاری میمونی. اگر نه مثال همین سهر میخیزی مشته به اومده نمیتونی، یا کودک همسی هم میخروش ها خطی و جنجال مگم بکنی. هم ستینکه باشه هم از خوب باید، هم دولت دست باید نمیشن هم مردم ده میباید دستینکه میمونی. بعضی سهر میبیاری میگیری میره اتایی کورو بخیر نمیاد بگه ماشین ما سحر تا ساعت 9 همسایه میگه که ماشینشو بگیره، بیا دیرتر بیاد دست نمیتونه دیگه در پیشیتون. اینا محله ما اسپچک ده هم یعنی اوپش اسپچک هم اسپچک دو ده یک هست یعنی که 300 ماشین میبرن هر یه دوم 300 ماشین روزی.
نظری چند تن از ساکنان شهر دوشنبه و خوجند را شنیدید درباره از حد زیاد بالا بردن انداز ماشین ها از سوی دولت. این در حال است که به گفته رئیس جمهوری تاجیکستان سالانه تا 400 هزار ماشین وارد تاجیکستان شده است و حالا تعداد ماشین ها در شهر دوشنبه نسبت به 20 سال قبل به مراتب افزوده است.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا گذشته از افکار ملی در اطراف نیروگاه راغان و بالا بردن انداز ماشین ها در سال 2010 سری میزنیم به منطقه رشت که در گذشته به دولت پشم میفروخت و این پشم در کارخانه های نساجی روسیه و اوکراین استفاده میشد. اما در چند سال اخیر به دلیل وارد شدن قالی و پلاس های مصنوعی از ایران و ترکیه نمدهای گلدار پشمی از جا افتاده است و پشم همچون مواد خام صنعتی در این منطقه همچون اشیای خام نادرکار شده است، در حالی که کالاهای پشمی در سایر بازارهای جهانی اعتبار دارد و موقعش را از دست نداده است. در باره پشمهای نادرکار منطقه رشت گزارش داریم از همکارم محمود شادی در شهرک غرب.
به هنگامی گذر کردن در بسیاری از روستاهای منطقه رشت در این و یا آنجای پرتابگاه‌های پشم و پوست به چشم می‌رسد که از بقدری این محصولات همگی 2-10 سال پیش با ارزش درک می‌دهد. ساکنان این منطقه می‌گویند سال‌های اخیر